برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. امروز پنجشنبه 29 مهر ماه که برابر با 21 اکتبر 2010 است. صدای کمونیسم کارگری برنامه ای هست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 9 به وقت تهران از کانال رادیو یک دنیای بهتر پخش می شود. صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، به صدای خودتان گوش می کنید. دوستان عزیز، صدای ما را بشنوید، شنیدن اون رو به دوستانتون و آشنایانتون توصیه کنید. پشت میکروفون من کریم نوری هستم.
منم صادق امیررحمانی.
برای همه شنوندگان عزیز آرزوی بهترین ایامو داریم. در ضمن اعلام کنیم که در این برنامه با آذر ماجدی از هیئت دایره حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگو خواهیم کرد در مورد مسائل روز، اتفاقاتی که در فرانسه داره میفته، اعتراضات وسیع کارگری که تو فرانسه هست، سفر احمدی نژاد به لبنان و همچنین سفر خامنه‌ای به قم و اظهاراتی که اخیراً آنجلا مرکل در رابطه با مسئله چند فرهنگی کرده است. امیدوارم که بتونین در تمام این 90 دقیقه که تر پیش رو هست با ما باشین و همراه ما باشین. ولی قبل از هر چیز به یک ترانه با هم گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم.
We'll be right back.
شنوندگان عزیز، آذر ماجدی رو با خود داریم. آذر ماجدی رئیس سازمان آزادی زن و از هیئت دایره حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست. آذر ماجدی، خوش آمدید.
خیلی ممنون. شب شما و شنوندگان عزیز رادیو خوش.
آذر ماجدی، میخواستم در رابطه با اوضاعی که تو فرانسه هست یه صحبتی با هم داشته باشیم و مسائل دیگه هم هستش. راستش این روزها در فرانسه اعتراضات وسیعی علیه تعرض دولت سارکوزی به رفاه اجتماعی و در بالا بردن به سن بازنشستگی، اعتراضاتی رو شاهد بودیم که یه هفته بیشتر است که ادامه داره و در این اعتراضات طبقه کارگر به عنوان یه طبقه‌ای که میتونه تغییرات اساسی به وجود بیاره در جلوی این اعتراضات است. نظرت در رابطه با این اعتراضات چیه؟
به نظر من این اعتراضات بسیار بسیار مهمه. این یک صحنه مهم از نبرد طبقاتی هست توی فرانسه و در میشه گفت از می 1968 که به انقلاب می 1968 حتی معروف شد، ما چنین نمایش قدرتی رو شاهد نبودیم. 1 میلیون نفر در اعتصاب به سر میبرن و حدود 3.5 میلیون نفر در عرض این یک هفته اخیر تظاهرات کردند. طبقه کارگر نه فقط در رابطه با تمام پالایشگاه ها رو بلوکه کرده، امکان رسوندن بنزین به جایگاه های بنزین رو تا همین امروز صبح بلوکه کرده بود که بعد به دستور سارکوزی پلیس اومد و این بلوکه رو شکست و در قطار و شکلهای دیگه از رفت آمد تونسته اخلال ایجاد بکنه. علاوه بر اون، دانش آموزها و دانشجویان از سنین 15 به بالا، دانش آموزها و دانشجویان وسیعاً به این تظاهرات و اعتصاب پیوستن. بیشتر مدارس رو به تعطیلی کشوندن. از چند دو سه روز پیش راننده های کامیون ها هم پیوستن به این اعتصاب، سرعتشون رو تو جاده ها و هایوی ها آنچنان کم کردن که راهبندان ایجاد میشه، که عملا به نوعی دارن شکستن بلوکه دولت رو به این ترتیب مانع در مقابلش ایجاد میکنن. شما شاهد نمایش قدرت طبقه کارگر هستید و یکی از نقاط برجستش همون نکته هست که شما بهش اشاره کردید. ما مدت ها بود که ندیده بودیم طبقه کارگر این چنین به اعتراف همه در رأس و در رهبری یک مبارزه اجتماعی قرار گرفته باشه. الان شما وقتی به تلویزیون و رادیو فرانسه گوش میدید، دارن از یک جنبش اجتماعی حرف میزنن، دیگه از فقط اعتصاب و تظاهرات حرف نمیزنن و همه میدونن که این جنبش اجتماعی رو رهبران کارگری، البته اتحادیه‌های کارگری روشنه، دارن رهبری میکنن و طبق سنداش‌هایی که روزنامه‌های مختلف و انستیتوهای مختلف انجام دادن، چیزی حدود 70-75% مردم فرانسه، یعنی 2/3 مردم فرانسه، کاملا نه فقط مخالف سیاست دولت هستن بلکه از اعتصاب کارگرها دارن حمایت میکنن. و شما توجه بکنید، نبودن بنزین باعث شده که صفهای طولانی در مقابل پمپای بنزین ایجاد شده. مترو، قطارهای هومه، همه درش اخلال به وجود اومده. مردم با زحمت فراوان باید برن سر کار و بیان و به هر جایی که میخوان برسن. علی رغم تمام این دردسرهایی که برای مردم ایجاد میشه، 2/3 مردم اعلام کردن که از اعتصاب حمایت میکنن. این یه واقعی مهم هست، یه اتفاق رویداد بسیار مهم هست که تو چند دهه اخیر توی اروپا و توی غرب کلن بی سابقه بوده.
آذر ماجدی، به چیزی که اشاره کردین، خب قبلا هم خب اعتصاباتی بوده، تظاهراتی بوده و اونقدر تأثیر نداشته. تو این تظاهرات آن چیزی که به خیلی تأثیرش رو مشهود میکنه، کارگران بخش انرژی هستن که تو جامعه به تو این اعتصاب به صورت همگانی دارن شرکت میکنن. آیا این میتونه یه الگوی برای کشورهای دیگه هم باشه که طبقه کارگر بتونه امر خودشو به کرسی بنشونه؟
ببینید، مسئله بر سر این که شما تو هر کشوری نگاه کنید ببینید به اصطلاح شریان اصلی تولید و حرکت جامعه کجا قرار گرفته و بتونید اخلال رو در همونجا ایجاد بکنید. توی فرانسه مثلا این مسئله به طور واقعی مهم بوده، جاهای دیگه ممکنه یک رشته های دیگه مطرح باشه، ولی تو خود ایران فرضاً ما شاهد بودیم که تو سال 57 پیوستن کارگران در ابتدای اینکه کارگران و کارکنان به اعتصاب کردن، تمام به اصطلاح توانیر و تمام اینها مهم بود، از همه مهمتر پیوستن کارگران شرکت نفت بود به اعتصاب که دیگه کمر رژیم رو شکست. و اونجا بود که ما میشنیدیم شعارهای رسای مردم رو که میگفتن کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما. ما این شعارها رو فراموش نکردیم. اینجا ما داریم میبینیم که به یه نوع دیگه تو فرانسه این اتفاق داره میفته. ببینید الان مدت هاست که ما این حرفهای به اصطلاح روشنفکرانه اقتصاد رو میخونیم که نقش طبقه کارگر دیگه کاهش پیدا کرده، کارگر دیگه اون جایگاهی رو که مارکس ازش صحبت میکرد نداره و به این ترتیب دیگه مسئله سوسیالیسم یا سرنگونی سرمایه‌داری یا غیره نمیتونه مطرح باشه. فرانسه یک بار دیگه حتی تو این ابعادی که نه بحث انقلابه، نه بحث سرنگونی سرمایه‌داریه، نه بحث سوسیالیسمه، با در واقع مقابله با دولت سر حذف سیاست‌های رفاه اجتماعی، ما نقش طبقه کارگر فرانسه رو در رأس و پیشتاز این مبارزه اجتماعی علیه حذف اصلاحات و دستاوردهای مهم کارگری میبینیم، مشاهده میکنیم. نشون داده شد که مهم نیست تعداد کارگر به اون معنی کارگر صنعتی تو جامعه چقدر کاهش پیدا کرده باشه، مهم نیست چه درصدی از مردم توی جامعه کارگر صنعتی هستن، طبقه کارگر نقش حیاتی و تعیین کننده داره در اقتصاد جامعه، در تغییرات و تحولات اساسی در جامعه.
آذر مازیدی، اتفاقا یه سوالی که برای من پیش میاد اینه که خب بالاخره نقش کاری مزدبگی خیلی هستش، ولی واقعیت این هست که آیا این اعتراض نشون نمیده که واقعا سازندگان جامعه میتونن تغییر رو هم به وجود بیارن؟ چرا که خب ما قبلا مثلا تظاهرات دانشجویی داشتیم، اعتراضات دانشجویی داشتیم، ولی اینقدر پر تو جامعه نداشته. این باز روی این تاکید نمیذاره که واقعا کارگران هستن که جامعه رو میسازن؟
قطعا همینطوره. ببینید مسئله بر سر اینه که اون چیزی که باعث تحول جامعه میشه، اون چیزی که انباش رو تعیین میکنه، اون چیزی که اقتصاد سیاسی جامعه رو تعیین میکنه، مسئله کار مزدیه. اون طبقه کارگری که نیروی کارش رو در مقابل مزد میفروشه و در مقابل کاری که انجام میده سود برای سرمایه‌دار ایجاد میکنه. یعنی اگر در از 8 ساعتی که کار میکنه ممکنه 4 ساعتش یا 2 ساعتش مزد خودش رو در میاره، بقیهش اون ارزش اضافه‌ای هست که به جیب سرمایه‌دار میره و سود سرمایه‌دار هست. و اگر بحران ایجاد میشه تو جامعه سرمایه‌داری، نه به خاطر اینه که یه عده ماجراجو بودن، یه عده بی فکر بودن، یه عده غیر مسئول بودن، اگه سرمایه‌داری رو قوانین براش بذاریم بهتر میشه، اینا همش پوچه. به این علته که نرخ سود افتاده. این تمام کنه قضیه است که مارکس به زیبایی و به روشنی تو کتاب سرمایش یک قرن پیش توضیح داده و این قانون هنوز پا بر جاست و مهم نیست که تو فرانسه چند درصد جمعیت کارگر صنعتی باشند. هنوز این هست که تعیین میکنه جامعه دچار بحران هست یا نه. و به همین خاطر وقتی که میخوان با بحران مقابله کنن میرن سراغ همون کارگر صنعتی، میرن مزد همونو میزنن، شرایط کار اونو سخت میکنن، ساعت کارشو میبرن بالا، بازنشستگیشو سنشو میبرن بالا، اون رو میچلونن برای اینکه بتونن با بحران سرمایه‌داری مقابله بکنن. این اتفاقات به نظر من یک بار دیگه نشون داد که مارکس چقدر درست میگفته و دنیا چقدر به مارکس و منصور حکمت نیازمنده.
آذر مازیدی، سر اعتراضاتی که تو فرانسه هست با بحران اقتصادی که تو اروپا هست چه تأثیری بر جنبش کارگری تو کشورهای دیگه اروپایی میتونه بذاره؟
من امیدوارم که بتونه تاثیر جدی بذاره، به این خاطر که الان طبقه کارگر فرانسه نه تنها پیشتاز یه جنبش اجتماعی تو خود فرانسه شده و تونسته بخش زیادی از جامعه فرانسه رو به دنبال خودش بیاره و رهبری بکنه، بلکه الان نقش پیشتاز رو تو کل اروپا داره ایفا میکنه. ما پارسال شاهد اعتراضات وسیع در یونان بودیم، متاسفانه اومدن و پدر طبقه کارگر و مردم زحمتکش رو در آوردن، حقوقا رو زدن، واقعا فقر و فلاکت رو به قیمت اینکه بتونن سرمایه‌داری رو تو یونان نجات بدن بر طبقه کارگر تحمیل کردن. بعد پرتغال رو دیدیم، اسپانیا رو دیدیم، بلژیک رو داریم میبینیم، ولی امیدوارم من که ما فرانسه بتونه به نقش پیشتاز خودش در کل اروپا بتونه نائل بیاد و کل طبقه کارگر اروپا رو به یه اعتراض جدی بکشونه. ما احتیاج داریم که طبقه کارگر اروپا فرامرزی اعتراض بکنه، اعتراض جدی بکنه، یه مبارزه جدی اجتماعی رو سازمان بده، وگرنه این دولت‌ها همینطور همه دستاوردهای طبقه کارگر و جنبش کمونیستی سوسیالیستی رو که چند دهه است به دست آورده پس خواهند گرفت. نه تنها فقر و فلاکت و شرایط نامناسبی رو از نظر اقتصادی و اجتماعی به طبقه کارگر و به مردم زحمتکش اروپا تحمیل خواهند کرد، بلکه کل اساس و پایه مناسبات جامعه رفاه رو که دستاوردهای مهمی بود برای طبقه کارگر به کلی از بین خواهند برد.
خب شنوندگان عزیز، با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید. Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Hold me in your arms. I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. آذر ماجدی رو با خود داریم. آذر ماجدی، احمدی نژاد توی هفته که گذشت به لبنان سفر کرد، این دیدار از نظر سیاست منطقی چه معنی میتونی داشته باشه؟
من فکر میکنم که این وضعیت نابسامانی که جمهوری اسلامی در جامعه ایران پیدا کرده، احمدی نژاد رو به دوره انداخته که بره هم در این حالی که حمایت و پشتیبانی از برخی دولت‌های که بالاخره ضد آمریکایی هستن یا اینکه میخوان به جمهوری اسلامی جنس بفروشن، حالا که تحریم هست یا حالا که غرب مبادله نمی‌کنه، بتونن اونها پولی به جیب بزنن، هم از این طرف بتونه حمایت برای خودش بگیره، هم نشون بده که اعتماد به نفسی داره و اصلا وضع جمهوری اسلامی خرابم نیست، ببین داره میره، و به خصوص جنبش اسلام سیاسی رو بتونه منسجم بکنه تا در داخل کشور بتونه نفعی ازش ببره. منتها جمهوری اسلامی الان تو شرایطی هست که هر نوع حمایت خارجی که ازش به عمل بیاد هیچ نوع بهبودی تو وضعش داخل کشور ایجاد نمیکنه، فقط نفرت مردم رو از این سیاست‌های ریاکارانه ارتجاعیه که تو منطقه و برخی دیگه کشورها شاهدش هستیم افزایش میده. رفتن به لبنان و اینکه تو لبنان حزب الله ازش استقبال کرده، قراره که به اصطلاح مقداری اعتماد به نفس این رژیم رو افزایش بده و یک قدرتی رو نمایش قدرتی هست از طرف جمهوری اسلامی، هم در رابطه با موقعیت بین المللی، یعنی مسئله تحریم و دولت‌هایی که دارن تحریم رو اجرا می‌کنن، در سر مسئله بمب هسته‌ای در مقابل اسرائیل، و هم تلاشی هست برای نشون دادن قدرت و نمایش قدرت توی ایران. این دلیل سفرش هست به نظر من، ولی تا اونجایی که به ایران برمیگرده مردم ذره‌ای این نمایش‌های قدرت تأثیری توی متزلزل شدنشون در مبارزه علیه رژیم اسلامی ایجاد نمی‌کنه.
آذر مازیدی، یکی از وزرای دولت عراق، هفته‌ای که گذشت به ایران سفر کرد، نوری المالکی فکر میکنم اسمش باشه، که میخواد به اصلا دولت تشکیل بده و جمهوری اسلامی عملا اعلام کرد که کار دولت تو عراق باید سریعا پیش بره، و آیا اینا نشانه های از این نیستن که واقعا اسلام سیاسی داره تو منطقه یه قدرتی رو به هم میزنه در مقابل به اصلا قدرت های تروریسم دولتی به سرکرده آمریکا و اسرائیل؟
اسلام سیاسی به یک قطبی در مقابل به یک قطبی تبدیل شده توی عرصه جهانی، الان نیست، این مدتی هست که اینطور شده. ما بارها اشاره کردیم به دو قطب تروریسم، یکی تروریسم دولتی به سرکردگی آمریکا و یکی قطب تروریسم اسلامی که جمهوری اسلامی نقش اصلی در رهبری اون ایفا میکنه. پس از حمله به عراق هم ما تحلیل کردیم که اتفاقا حمله به عراق برعکس اون چیزی که تروریسم دولتی به سرکردگی آمریکا و بوش و تمام اون نئوکانسرواتیسم اعلام می‌کردن که قرار تروریسم اسلامی رو تضعیف بکنه، نه تنها باعث تضعیفش نشد بلکه تقویتش کرد. دست جمهوری اسلامی رو تو عراق کاملا باز کرد، کشت و کشتار سکتاریستی رو توی سکت‌های مختلف مردم رو به سکت‌های دست انداخت، دست این آدمکش‌هایی که هر کدوم خودشون رو به سکتی از شیعه و سنی و عرب و کرد و غیره زیر این به اصطلاح هویت‌ها خودشون رو پنهان می‌کنن، مردم عراق رو، زندگیشون رو و شیرازه جامعه رو انداخت دست این آدمکشا، و جمهوری اسلامی تو این باطلاق تونست حتی نیروی بیشتری بگیره. جنگ عراق، یعنی حمله به عراق، نه جنگ عراق باید گفت، چون جنگ قاعدتا دو طرف داره، حمله به عراق توسط آمریکا و بریتانیا عملا باعث قدرتگیری و تقویت جمهوری اسلامی شد و اسلام سیاسی شد. الانم این سفر نشون میده که نقش جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی تو عراق به چه گونه هست، و تمام این تبلیغاتی که آره دموکراسی اومد تو عراق، همه اینا پوچه، چرته، و عملا مردم عراق قربانی این آدمکشا از هر دو طرف شدند.
آذر مازیدی، خب جمهوری اسلامی از موقع سرکار آمدنش بالاخره یک دستی در لبنان داشت، ولی عملا معمولا پشت پرده بود این دست، ولی این دفعه به صورت علنی با به سفر احمدی نژاد به اونجا یه حالتی هست که بعضی ها عنوان میکنن که جمهوری اسلامی میخواد در مقابل دولت‌های اروپایی یه موقعیتی رو برای تونه‌زنی پیدا بکنه و عنوان بکنه که سوریه و مثلا ریاض نیستن که ثبات ها میتونن تو منطقه خاورمیانه به وجود بیارن، این ایران هست. چه حقیقتی میتونه تو این بیان وجود داشته باشه؟
اونها تلاششونو میکنن برای اینکه نشون بدن قدرتی هستن تو سطح منطقه، ولی باید نشون داد که هیچ کدوم از اینها نمیتونن ثباتی تو منطقه ایجاد بکنن. ثبات واقعی تو منطقه وقتی به وجود میاد که شما بتونید اسلام سیاسی رو کاملا حاشیه‌ای بکنید و صلح عادلانه میان فلسطین و اسرائیل برقرار بکنید. این تنها شرایطی هست که شما میتونید روزنه‌ای به ثبات و یک آرامش نسبی تو خاورمیانه داشته باشید تا بعد بتونید از شر تمام این دولت‌های ارتجایی خودتون رو خلاص بکنید و بتونید برای سکولاریز، برای برابری، برای آزادی تو خاورمیانه مبارزه کنید. در نتیجه اینها هر دعوایی که با هم دیگه دارن سن کی میتونه ثبات ایجاد کنه کاملا پوچه. عربستان سعودی یک دولت ارتجایی کثیفه که در کنار آمریکا قرار گرفته و اسلام جمهوری اسلامی هم رأس یک تروریسم اسلامی کثیف آدمکش ارتجایی هست. دو تا نیروی ارتجایی، دو تا نیروی آدمکش در کنار هم نمیتونن هیچ کدومشون ذره ثبات آرامش تو منطقه ایجاد بکنن.
آذر ماجدی در این به اصطلاح حرکت مسافرت احمدی نژاد، خب اسرائیل هم یه موضع گرفت و یه نوعی عنوان کرد که از این ناراضی هست. فکر میکنید چرا این موضع را اسرائیل تو این وضعیت داره میگیره؟
خب اسرائیل به طور واقعی، از یه طرف اسرائیل به طور واقعی خب جنگی داره با حزب الله و با حماس که اینها با یک جریان تروریستی رو دنبال میکنن. از یک طرف دیگه این دو تا جریان، هم جریان راست مثل نتانیاهو و بقیه جریان راست تو اسرائیل و هم اسلام سیاسی، دو تا نیروی هستن که اجازه نمیدن صلح توی منطقه برقرار بشه و از همدیگه استفاده میکنن، به همدیگه عملا کمک میکنن و مردم فلسطین و مردم اسرائیل رو توی در چنگال خودشون اسیر کردن. این نیرویی که نمیذاره صلح برقرار بشه فقط از یه طرف نیست، یعنی فقط حماس یا حزب الله یا اسلام سیاسی نیست که صلح نمیخواد. نیروی دست راستی که من بهش میگم یهودیگری سیاسی، اگر بخواید در مقابل اسلام سیاسی، اون هم صلح نمیخواد و اینها قربانی میگیرن هر روز از مردم، به ویژه از مردم فلسطین. مردم فلسطین رو توی اسارت خودشون درآوردن، یه زندان بزرگ هم دولت اسرائیل و هم حماس توی نوار غزه برای 4 میلیون انسان ایجاد کردند. به این ترتیب برخی از این اعتراض واقعیه و برخی در واقع به نفع دولت اسرائیل هست که بره ستلمنت ها رو بسازه، به اصطلاح مستعمره های رو توی اون منطقه فلسطینی ها بسازه و نذاره که صلح پیش بره.
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی صحبت میکنیم، با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. آذر ماجدی، این هفته خامنه ای به قم رفت و آن چیزی که در گفتگوهایش هست عملا عنوان کرد که بسا مخالفین رژیم مثل میکروب هستند و اتفاقات 88 بسا که تحت عنوان فتنه 88 ازش نام میبره جامعه رو واکسینه کرد. فکر میکنین که واقعا تونستن که بسا جنبش اعتراضی مردم رو تو ایران بخوابونن؟
نه، اینها تمام در واقع کرکوی خوندن های از موضع دفاعی هست که چه خامنه ای، احمدی نژاد، کل رژیم اسلامی انجام میدن. به هیچ وجه نتونسته، اگه تونسته بود هی اینو نمیگفتن، یه بار میگفتن بعد زندگیشون ادامه میدادن. معلومه که نتونستن. الان مدام دارن از فتنه های مختلف خبر میدن، حالا فتنه اقتصادی رو خبر دادن، ترسشون از مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان هست علیه فقر، فلاکت، گرانی، بیکاری، به خصوص با این سیاست های اخیر سوبسیدی یا یارانه ها رو که زدن و قیمت های سرسام‌آور همه چی و مردم رو واقعا آسی کردن. الان حدود شما برای یه زندگی حداقل 1,000,000 تومان درآمد احتیاج دارید در ماه، ولی کارگرها چند میگیرن؟ 300,000 تا هنوز حداقل دستمزد نیست و همه عمدهشون دارن زیر 200,000 تومان میگیرن. فکر کنید، و تازه یه عده زیادی بیکارن، یه عده جوون بیکارن، یه عده خانواده ها سرپرستیشون دست زنایی هست که حق کار کردن ندارن، امکان کار کردن ندارن. و وقتی نگاه میکنید فقر وحشتناکی که اونجا هست، معلوم اینا ترس دارن، اینو میگن کرکری میخونن، با سیلی صورتشون رو سرخ نگه میدارن. اینا همش اراجیفه و نباید جدی گرفت.
آذر ماجدی، چیز دیگه که خامنه ای عنوان کرده بود، گفته بود تو دهه 60 مردم نشون دادن که در مقابل تحریم ها و فشارهای اقتصادی میستن و این دفعه هم خواهند ایستاد. آیا واقعا میخوان دور سال 60 رو دوباره توی جامعه ایران بیارن؟ فکر میکنی؟
اونها ممکنه بخوان بیارن ولی نمیتونن بیارن. مسئله بر سر اینه، دهه 60 دیگه تو ایران تکرار نمیشه، نه به خاطر اینکه ما خوشبینیم، بلکه به این طوری که به طور واقعی وقتی به مناسبات تو جامعه نگاه میکنید نمیتونه تکرار بشه. دهه 60 یک بار اتفاق افتاد، یک واقعی خونین بود، یه نسل کشی بود، نزدیک 100,000 نفر فقط تو اون دهه اعدام شدن، گورهای دست جمعی. و در اون موقع با وجود این همه کشتار رژیم راست میرفت، اعلام میکرد داره میکشه و اعتراض خیلی زیرزمینی بود. ما الان نگاه میکنیم میبینیم مادران داغ دیده مدام دارن اعتراض میکنن، مدام جلوی زندان اوین جمع میشن، توی خاوران میرن، به شکلهای مختلفی اعتراض میکنن، طبقه کارگر داره اعتراض میکنه، اعتصاب داره انجام میشه، اعتراض دانشجوها، مدام تو جامعه شما در حال مردم در حال اعتراضن. رژیم دستگیر میکنه، اعتراضات ادامه پیدا میکنه، رژیم اعدام میکنه، اعتراضات ادامه پیدا میکنه، رژیم تحریزک میاره، شکنجه میاره، تجاوز میاره و ما میبینیم زمی بره، ولی هنوز کارگرها دارن اعتصاب میکنن و اعتراض میکنن. توی همچین شرایطی شما نمیتونید دهه 60 رو تکرار بکنید.
آذر ماجدی، اما چیزی که جالب توجه بود این حرکتی که یارو رفته به قم، بخش سبز به صاح حکومت یا اصلاح طلبان حکومتی عملا عنوان کردن که این یه حرکت شکست خورده بود، چرا که این آیت البستان هایی که به صاح چی میگن بهش، از این نمایندگان ارتجا به پیشواز حضرت نیومدن. فکر میکنین که چرا اینو عنوان میکنن؟
همه مسئله پایه اسلامی رژیمه. ببینید الان یه بحثایی داره انجام میشه از این که فرضاً بیایم جمهوری اسلامی بدون روحانیت ایجاد بکنیم. جمهوری اسلامی بدون روحانیت امکان پذیر نیست. روحانیت بخش هویتی، ایدئولوژیکی و اساسی این رژیمه. شما نمیتونید جمهوری اسلامی بدون روحانیت، چرا لغت روحانیت از ما استفاده میکنید، بدون آخوند امکان پذیر نیست. و در این حال این رو اون بخش به اصطلاح عاقل ترش مثل موسوینا میدونن، تو یه دیگه دارن سعی میکنن و طبل دیگه‌ای بکوبن. و مسئله بر سر این هست که در نتیجه وقتی که جریان سبز اسلامی این رو میگه، میخواد بگه روحانیت با اونهاست، یعنی آخوندها با اونها، و اینطوری خودشون رو نشون بدن که باید رژیم اسلامی رو به دست بگیرن. اینها یه سری جنگ زرگری میون خود این دو دسته دو جناح رژیم اسلامی هست که به طور واقعی ربطی به مردم نداره، دارن دعواهای خودشون رو سعی میکنن صاف کنن، و به طور واقعی این همین که این آخوندها نیومدن نه نشونه این هست که سبز اسلامی قویه، بلکه نشونه این هست که مبارزه مردم قوی بوده و تونسته جمهوری اسلامی رو کاملا زیر فشار بذاره، که این آخوندها میترسن از عمامه بعدی خودشون، از اینکه که مردم چگونه اینا رو به فضاحت لگت خواهند زد، میترسن که الان نمیان به استقبال خامنه‌ای.
آذر مازیدی، من میخواستم این رو بپرسم، جامعه ایران یه جامعه مدرنه، جوان ها رو میبینی که میخوام مثل جوان هایی که تو اروپا هستن زندگی کنن مثلا، ولی چرا این تلاش ها میشه که یه ده عقب مونده ارتجایی به چی میگن که تعلق به عهد عتیق دارن به مردم بفروشن تحت عنوان عالم و بحر العموم و آیت البستان و از این چیزا، چرا این تلاش رو میکنن؟ واقعا مردم باید در مقابل اینا چه کار بکنن؟
اینا همش جوکه. ببینید آخه مردم آخوند رو مسخره میکنن. آخوند، ما بزرگ شدیم با تمام جوکایی که راجع به آخوندا میگفتن. حالا اگر یه دوره کوتاهی مردم ترسیدن و هیچی نگفتن و اینا، الان آخوند رو از بالا تا نه تنها آخوند و تمام اماما و تمام محمد و قرآن و خدا رو همه رو دارن مسخره میکنن. در نتیجه تلاش های جمهوری اسلامی تلاشی هست برای حفظ ایدئولوژیک خودش، حفظ موقعیت خودش، حفظ اسلام، چون بدون اون هیچی نداره. ولی اینها تو کت مردم نمیره، مردم برای آخوند تره هم خورد نمی کنن.
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی داریم صحبت میکنیم و بعد از شنیدن ترانه به گفتگویمون با آذر ماجدی ادامه میدیم. شما هم با ما باشید.
دامال ماست. کن ماهی تنهای توی تنگ بلورا، صدا کن شبنم گل برگ سفید آرزو، صدا کن کبوتری رو که نشسته زیر بار، یا که اون بانچه تنها که نشسته توی گل.
بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، وقت لب خنده گلاست، بگو فردا مال ماست. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، وقت لب خنده گلاست،
بگو فردا مال ماست. از ما و ستاره
وقت لب خنده گلاست، بگو فردا مال ماست، وقت لب خنده گلاست، بگو فردا مال ماست، مال ماست، مال ماست.
شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. گفتگویی داریم با آذر ماجدی. آذر ماجدی یکی از بندهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری در برنامه‌هاش، برنامه یک دنیای بهتر، رفع ستم ملی است. منظور حزب از این بند چیه؟
ببینید، ستم ملی واقعیت اجتماعی و سیاسی توی جامعه هست. متاسفانه بسیاری از جوامع توش ما شاهد هستیم که مردم رو به ملت‌های مختلف تقسیم می‌کنن، به مردم هویت ملی می‌بخشن، بعد هیئت حاکمه که از زبان یک هویت ملی حرف می‌زنه نسبت به کسانی که به یه هویت ملی دیگه منتسب شدند ستم روا می داره. این یه واقعیتی هست که از اون موقعی که کشورسازی شروع شده، از همراه با استقرار سرمایه‌داری که ناسیونالیسم و کشورسازی و غیر مطرح شده، به عنوان یه پدیده‌ای وجود داشته و ناسیونالیسم متاسفانه به خصوص توی این دو دهه اخیر قربانی های زیادی گرفته و تراژدی های بزرگی به وجود آورده. ناسیونالیسم از ستم ملی سوء استفاده میکنه و جامعه رو به قهقرا میبره. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، برنامه یک دنیای بهتر مال حزب که نوشته منصور حکمته، در واقع داره میگه که ستم ملی واقعیتی هست، ما این واقعیت رو به رسمیت میشناسیم و تلاش خودمون رو میکنیم که کاملا با ستم ملی از یک طریق عادلانه، انسانی و برابری طلبانه مقابله کنیم.
جمهوری اسلامی در 30 و چندی سالی که حکومت داشته روی کشور ایران، یکی از راه‌های این که تونسته خودشو پا بر جا نگه داره داشتن اسلام سیاسی بوده. آیا یکی از راه‌هایی که تونسته خودشو انقدر پایه‌هاشو محکم نگه داره تا به الان که تقریبا به لغزش افتاده الان، میتونه یکی از این دلایل داشتن ناسیونالیسم باشه یا دفاع از این باشه؟
ناسیونالیسم یکی از اساس و پایه ایدئولوژی که جامعه سرمایه‌داری هست، با همراه با روی کار اومدن سرمایه‌داری ما شاهد اوجگیری و شکلگیری ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی هستیم که در واقع بخش مهمی از ایدئولوژی روبنایی هست که با جامعه سرمایه‌داری وجود داره و این توی جامعه ایران هم هست. البته تو جامعه ایران هویت اسلامی و اسلام سیاسی نقش برجسته‌ای رو بازی میکنه، تا تحت جمهوری اسلامی منظورمه، تا ناسیونالیسم که الان گفته میشه که مثلا جمهوری اسلامی داره میره به سمت اینکه بیشتر ناسیونالیست بشه، که به نظر من این پوچه. ولی خب احمدی نژاد تلاشهایی داره میکنه و که مثلا یا موسوی تلاشهایی داشت میکرد که ناسیونالیسم به اصطلاح فارس رو به خودش نزدیک بکنه. ولی روشنه که ستم ملی وجود داره و ناسیونالیسم قومی مثل توی بخشهای مختلف جامعه ایران تلاش میکنه که از این واقعیت سوء استفاده کنه. ما باید توجه داشته باشیم ناسیونالیسم نیروی ارتجاییه، چه اونجایی که ناسیونالیسم غالبه، چه اونجایی که ناسیونالیسم مغلوبه. اگه بخواید اینطوری استفاده بکنید، هر دو نیروی ارتجایی هستن که مردم رو قربانی خودشون میکنن و ما باید بتونیم این ناسیونالیسم رو عقب بنشونیم.
در برنامه‌های حزب اتحاد کمونیسم کارگری اومده که حزب با هر گونه تعریف هویت ملی مخالفه. چرا؟
هویت ملی یه هویت کاذبه، یه هویت کاذبیه که به انسانها الساق میشه و به این ترتیب تلاش میشه انسانها رو در مقابل همدیگه قرار بدن، در مقابل هم سفارایی بکنن، و بعد میبینیم که چه تراژدی هایی هم به اسم این هویت های کاذب برای مردم ایجاد میکنن. آدم ها آدمن، انسانن، مهم نیست که رنگشون چیه، مهم نیستش که به چه زبونی مادر پدرشون صحبت میکنن، وقتی به دنیا میان چه زبون رو اولین بار میشنون، تو کجا به دنیا اومدن، جنسیتشون چیه و به اصطلاح مذهبی که توش به دنیا اومدن چی هست. هر کدوم از اینها هست، اینا انسانن، باید برابر باشن و باید برای برابریشون مبارزه کنیم. هر گونه هویت های این چنینی فقط برای دربند کردن این انسان‌ها و برای تکه تکه کردن جامعه و در مقابل هم قرار دادنشون هست. نگاه کنید به یوگسلاوی تو قلب اروپا 10 سال پیش چه تراژدی ایجاد شد. نگاه کنید به آفریقا، نگاه کنید به کشورهای سابق شوروی که بعد از فروپاشی شوروی به اسم هویت ملی ناسیونالیسم چه تراژدی هایی به وجود آورد. اینها تاریخ یک قرن پیش نیست، تاریخ همین 2 دهه اخیره و همه در جلوی چشم ما هست و میتونیم ببینیم که ناسیونالیسم و هویت ملی الساق کردن به مردم میتونه چه تراژدی انسانی رو تو دنیا به وجود بیاره.
در برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری اومده که حزب اتحاد کمونیسم کارگری دفاع میکنه از بودن یک هویت انسانی، طبقاتی عام و جهانی کارگری. فرق این با هویت ملی که شما مخالفش هستید چیه؟
ببینید، حزب اتحاد کمونیست کارگر یا برنامه یک دنیای بهتر به جامعه کنونی نگاه میکنه، میگه این جامعه بر مبنای طبقات پایگذاری شده. شما یه طبقه، 2 طبقه اصلی دارید، یکی طبقه کارگر و یکی طبقه سرمایه دار. جدال اصلی بین این 2 طبقه است. شما اگر آزادی میخواید، اگر برابری میخواید، اگر رفاه میخواید، یه دنیای بهتر میخواید، یه جامعه انسانی میخواید، باید این دعوا به نفع طبقه کارگر به اتمام برسه، این جدال به نفع طبقه کارگر پایان پیدا بکنه و اون وقت تو جامعه باشید که اصلا طبقات وجود نداره. ما اختلاف طبقاتی یا هویت طبقاتی رو به یه اصل و یک اصل ستایش‌آمیز یا مقدس تبدیل نمی کنیم. ما داریم به یه واقعیت عینی جامعه کنونی اشاره می کنیم و میگیم اتفاقا ما می خواهیم اینو از بین ببریم. ما می خواهیم این هویت طبقاتی رو هم بر بیاندازیم و جامعه ای درست کنیم که انسان‌ها فقط بر مبنای انسان بودنشون مطرحن و بر مبنای انسان بودنشون از مزایا و نعمات جامعه برخوردار خواهند بود و به این ترتیب هر نوع نابرابری رو، هر نوع جدا کردن انسان‌ها رو، هر نوع انسان‌ها رو با به هویت‌های کاذب منتسب کردن رو از میان ببریم. ولی این واقعیت که مردم یا در میان طبقه کارگرن یا طبقه سرمایه‌دار و اونهایی که به اصطلاح بینابینی هستن به یکی از طرفین کشیده میشن، این یه واقعیت جامعه است و حزب اتحاد کمونیسم کارگری داریم که این یه واقعیت، یک واقعیتی هست که اتفاقا ما علیهش میخواییم مبارزه بکنیم.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری در برنامه یک دنیای بهتر حق جدایی ملل ستم حق جدایی ملل تحت ستم رو به رسمیت میشناسه. جواب شما به کسانی که با این هم به شدت مخالفن چیه؟
اونهایی که مخالفن از یک موضع شوونیسم و ناسیونالیسم غالب دارن حرکت میکنن. فرضاً تو جامعه ایران اونهایی که میگن که ما با چکمه و اسلحه و تانک و توپ و موشک و همه چی در مقابل تجزیه ایران میستیم، اینها یه جریانات ارتجایی ناسیونالیست هستن که با این اصل مخالفن. حزب اتحاد کمونیست کارگری میگه من مخالف هویت ملی هستم، میگه من مخالف ناسیونالیسم هستم و ناسیونالیسم رو یک پدیده ارتجاعی میدونم و میخوام انسان‌ها بتونن در کنار هم همه با هم برابر زندگی کنن. ولی اگر یه جای ستم ملی به جایی رسیده که فقط جنگ در میان دو تا بخش از جامعه تحت نام هویت ملی داره انجام میگیره و یک بخش میخواد جدا شه و زندگی خودشو داشته باشه، اون وقت این میتونه شاید به نفع مردم هر دو طرف باشه که این جدایی انجام بگیره و اون وقت بشه با دشمن اصلی که همون سرمایه‌داری هست به راحتی مبارزه کرد و آزادی و برابری رو به دست آورد. به هر حال حزب اتحاد کمونیست کارگری مخالف سرکوب جنبشی هست که یک پایه توده‌ای داره برای جدایی و این در رابطه با فرضاً توی برنامه حزب اتحاد کمونیست کارگری در مورد کردستان این مسئله مطرح شده، مسئله کرد مطرح شده، نه در مقابل هر کسی که ادعایی داره برای اینکه من تحت ستم ملی قرار گرفتم میخوام جدا شم. منتها بحث بر سر اینه که باید اتحاد داوطلبانه باشه و چیزی رو به زور نباید به مردم تحمیل کرد.
در برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه با حق جدایی ملل تحت ستم در مورد مردم کرد و کردستان بند مشخصی وجود داره. چرا در رابطه با کردستان به طور مشخص این بند وجود داره؟
تحلیل ما مبنی بر این هست که به خصوص ظرف این 30 سال اخیر مسئله کرد به یه مسئله واقعی بدل شده. این به خاطر این نیست که ما هویت کرد رو میپذیریم یا هویت کرد رو درست میدونیم، ولی بر این مبناست که جنگی به خصوص بعد از اومدن سرکار جمهوری اسلامی و سرکوب کردستان، مردم کردستان هم در زمان سلطنت برای آزادی، برابری، عدالت مبارزه میکردن مثل بقیه مردم ایران و بعد از سرکار اومدن جمهوری اسلامی هم برای همین حق و حقوق مبارزه می کردن. منتها سرکوب جمهوری اسلامی باعث شد که مردم کردستان برای اینکه بتونن از خودشون دفاع کنن رفتن تو موضع خودمختاری و به این ترتیب مسئله ملی رو بهش اولویت دادن، آوردن جلوی صحنه. و در این حالی که چپ و کمونیست کردستان همیشه مخالف ناسیونالیسم بوده و نیروی وسیع رو هم پشت خودش داره، کمونیست توی جامعه کردستان که مخالف ناسیونالیسم هست، ولی به هر حال نیروهای ناسیونالیست اومدن و از این آب گلالود هم ماهی گرفتن. این پدیده از دو طرف به جلو رفت، طوری که الان ما با یه شرایطی روبرو هستیم که مسئله کرد به عنوان یک مسئله اونجا وجود داره. ناسیونالیسم کرد تلاش میکنه که به هم بریزه اوضاع رو، تلاش میکنه که موش بدونه، تلاش میکنه که خواستهای ارتجاعی خودش رو بر جامعه حاکم بکنه. به همین خاطر حزب اتحاد کمونیسم کارگری، یا بگم برنامه یک دنیای بهتر، این مسئله رو به رسمیت شناخته، گفته ما تو ایران فقط مسئله کرد رو به رسمیت میشناسیم به عنوان یک مسئله که هویت ملی و ستم ملی شاید رفته توی چارچوبی قرار گرفته که یک مسئله واقعی در مقابل ما گذاشته. و در اونجا ما مسئله رفراندوم رو پیشنهاد کردیم، گفتیم که یک رفراندوم باید برگزار بشه و تو این رفراندوم مردم کردستان رأی بدن به این که میخوان با حقوق برابر با بقیه مردم ایران باقی بمونن یا اینکه میخوان جدا بشن، و اون وقت باید به رأی اکثریت در این رفراندوم گردن گذاشته بشه. و در این حال خود حزب اتحاد کمونیسم کارگری تلاش میکنه علیه جدایی تبلیغ کنه، تلاش میکنه که طبقه کارگر، مردم زحمتکش و کمونیست های جامعه کردستان رو بیاره پشت این ایده که با حقوق برابر در کنار هم زندگی کنیم و با جدایی مخالفت بکنم. ولی این باید یک امر داوطلبانه باشه و نه از طریق سرکوب و بمباران و به جون مردم، اعدام مردم و اعدام صحرایی، تمام اتفاقاتی که ما شاهدش بودیم در دو سه دهه اخیر.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری یک دنیای بهتر رو میتونید به صورت آدیو از سایت رادیو حزب www.radio.org دانلود کنید و بشنوید. این برنامه توسط مریم کوشا در برنامه با نام بازخوانی آثار منصور حکمت از بنیاد منصور حکمت شنبه و سه شنبه ساعت 23 تا 30 دقیقه بامداد به صورت زنده و تکرارش دوباره شنبه و سه شنبه 3 عصر و 7 بعد از ظهر میتونید گوش کنید. شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر از حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستید. با هم به ترانه گوش میکنیم و برمیگردیم.
Sitting here alone with my memories, staring at a picture of you and me. They say I look fine, but if walls could talk, they tell you all about how much I break apart. I think we were right, but we did it wrong. Ever since you left me, I just can't go on. No, I can't even read the news today, 'cause everything reminds me of yesterday. Empty room, empty heart, since you've been gone, I must move on. Empty room. I never realized he could make me cry, to hear the children laugh and play outside. A walk in the park shouldn't be that bad, but everything without you seems to make me sad. I thought we were good, we were meant to be. The way it turned out is still a mystery. No, I can't even read the news today, reminds me of yesterday. Empty room, empty heart, since you've been gone.
شنوندگان عزیز، آذر ماجدی ما شما رو گیر آوردیم، ولی سوالهای مهمی هم بود. دو سوال دیگه میکنیم، زیاد وقتتون رو نمیگیریم. آذر ماجدی، امروزها توی آلمان ما شاهد این هستیم که سران دولتی آلمان میرن در مدیا و عنوان میکنن که چند فرهنگی شکست خورد و یه نوعی تبلیغی اینو میکنن که به حساب یه فرهنگ و فرهنگ آلمانی باید برگشت. آیا این به حساب همون حرفایی نیست که ما قبلا میزدیم که به حساب نسبیت فرهنگی رو نقد میکردیم؟ فرقش با اون چی هست؟
ببینید، این فرق اساسی داره. نیت و هدفی که پشتشه کاملا متفاوته. ما مخالف مولتی‌کالچورالیسم هستیم، برای اینکه این چند ملیتی و که بر مبناشون وقت آوردن نسبت فرهنگی رو گذاشتن، عملا راسیسمه. راسیسمه به این معنا که اومده دو تا نو و دو دسته قانون یا معیار یا ارزش برای شهروندان یه جامعه تعیین کرده و معمولا اون عقب مونده هایی که به عنوان رؤسا یا نماینده های اون ملت به اصطلاح که مدافع قاعدتا مولتی‌کالتورالیسم ظاهر میشن میخوان که برای دستیابی به نیرویشون از مسائل ملیشون فرهنگی مذهبی میان و اون جامعه رو تحت فشار قرار میدن، به خصوص زنها و بچه ها غیره از حقوق خودشون محروم میشن. الان به خصوص بحث مولتی‌کالتورالیسم خیلی در مورد جامعه مسلمان نشین مطرح میشه، ولی این مخالفتی که الان آنگلا مرکل داره میکنه، صدر اعظم آلمان، با مولتی‌کالتورالیسم از موزه یکسانی که ما داریم ناشی نمیشه. ما میگیم باید برابری کامل تمام شهروندان وجود داشته باشه و باید سکولاریسم وجود داشته باشه. ما از برابری انسان ها حرف میزنیم، در حالی که اونجا از تحکم و تلاشی هست برای اینکه در عملاً این اون چیزی که آنگلا مرکل داره میگه و به اون هدفی که داره دنبال میکنه تبدیل خواهد شد به فشار راسیستی بر بخشی از جامعه.
آذر مازیدی، خب عملا اینو به آدمایی که مخالف ماها هستن هم تو جامعه عنوان میکنن و میگن که خب شماها قبلا همین مسئله نسبیت فرهنگی رو به اساس نقدش میکردین و یه نوعی این مسئله آنتی اسلامیسم یا اسلاموفوبیا آفریده. جوابتون به اینا چیه؟
نه، ما چنین چیزی رو قبول. اولا اسلاموفوبیا چیز چرندیه، مقوله چرندیه و تازه به یه معنا اگه شما از اسلام بترسید هیچ چیز عجیبی نیست. اسلام واقعا ترسناکه، وقتی نگاه میکنید میبینید که چقدر ارتجاع درش نهفته است. بحث ما این هست که باید اسلام رو و جنبش اسلامی رو و اسلام سیاسی رو از مردم مسلمان مجزا کرد. مردم مسلمان باید از هر نوع آزار و اذیت و راسیزم بری باشند، از حقوق برابر برخوردار باشند، ولی اسلام باید مورد نقد جدی قرار بگیره. اسلام سیاسی باید حاشیه‌ای بشه، جنبش اسلامی باید حاشیه‌ای بشه و در این حال ما نباید تسلیم نسبت فرهنگی بشیم. ما بحثمون این هست که فرضاً ما از برابری زن و مرد دفاع میکنیم، در حالی که اسلام زن رو انسان هم به حساب نمیاره. ما از این حرف میزنیم که حق کودک رو باید به رسمیت شناخت، در حالی که اسلام برای کودک حقی قائل نیست، مثل حیوان با اونها برخورد میکنه. ما از این حرف میزنیم که باید سکولاریسم باشه، آزادی عقیده باشه، آزادی بیان باشه، آزادی مذهب یا لامذهبی باشه. اسلام میگه کافر رو باید اعدام کرد. ما اینها رو میذاریم در حالی که شما مطمئن باشید که آنگلا مرکل نمیاد از اسلام نقد آنچنانی بکنه. هنوز میشینن با آخوندا با هم مذاکره میکنن، ولی فشار رو بر خانواده ها و بر وارد خواهند کرد و عملا با این نوع تبلیغات وقتی حرف میزنن به راست تو جامعه امتیاز میدن و براش شرایطی رو ایجاد میکنن که حملات راسیستیشو علیه جامعه مسلمان نشین افزایش بده.
آذر ماجدی، بعضی از تحلیلگران عنوان میکنن که اتفاقاتی که داره تو اروپا میفته قرینه با اون اتفاقاتی هست که در زمان هیتلر افتاد. فکر میکنین که آیا یه چنین اتفاقاتی قابل تکرار هست؟
من راستش این رو فکر میکنم اغراق اون چیزی که گفته میشه، اون چیزی که الان آنگلا مرکل میگه رو با زمان هیتلر مقایسه کردن. تاریخ رو که میخونید نشون میده که چنین نبوده، ممکنه به اونجا برسه ولی الان اون شرایط نیست. راستش من خودم شک دارم که ما شاهد اوجگیری یه هیتلر دیگه‌ای باشیم توی جامعه اروپای غربی. راست قدرت داره میگیره، راست داره میره جلو، همین که دارن اینطور حقوق رفاه رو میزنن و در این حال مهاجرها رو بهشون حمله میکنن، اونها رو به اصطلاح مترسکی میکنن که بگن اینا باعث میشن که فرضاً بیکاری باشه یا فشار هست، دارن این کارا رو میکنن. فرانسه با روماها که ما بهشون میگیم کولیها به اصطلاح این کارو کرد و سر و صدای زیادی تو اروپا برانگیخت. ما باید هوشیار باشیم، علیه راسیسم ایستادگی بکنیم، از برابری انسان‌ها دفاع کنیم، از برابری زن و مرد، از آزادی بیان، از سکولاریسم دفاع کنیم، اجازه ندیم این حقوق زده بشه. به این ترتیب باید نذاریم راست تقویت بشه. راست داره تقویت میشه. راسیسم هم یکی از چیزهایی هست که راست با خودش خواهد داشت. ولی اینکه تا حد دوران فاشیسم هیتلری جلو برن راستش من شک دارم و به هر حال الان زوده بخوام در این مورد قضاوت کنیم.
مرسی آذر مازیدی که وقتتون رو با ما شریک شدین. براتون ایام خوبی رو آرزو میکنم به امید گفتار در برنامه‌های دیگر.
خب متشکرم. شب شما خوش.
خب شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه و با هم در اینجا به موسیقی گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر برای شما پخش میشه. همونطوری که میدونین برنامه صدای کمونیسم کارگری هر شب از ساعت 9 شب به وقت تهران به مدت 90 دقیقه پخش میشه و شما بعد از 8 ساعت باز تکرار این برنامه رو میتونین داشته باشین. دوستان عزیزی که علاقه‌مند هستند به فایل‌های صوتی این برنامه دسترسی داشته باشند، میتونن به سایت رادیو که آدرسش هست www.wupradio.org مراجعه کنند و از اونجا برنامه رو به صورت دانلودش کنن. همچنین دوستان عزیزی که علاقمندن با برنامه سازان برای یک دنیای بهتر و صدای کمونیسم کارگری تماس داشته باشند، آدرس تماس ایمیل ما هست wup1917@mail.com که میتونین براش ایمیل بفرستین و نظرات خودتون رو اعلام بکنین. در این بخش از برنامه دوست دارم با همدیگر برای یک دنیای بهتر نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو که به دستمون رسیده براتون ورق بزنیم و مطالبی که تو این نشریه هست براتون عنوان کنیم. دوستانی که علاقمندند این نشریه رو دریافت کنند حتما با حزب تماس بگیرند و میتونن از سایت حزب www.wup.org یا .net. یه بار دیگه میگم www.wup.org یا .net. اما در این شماره نشریه برای یک دنیای بهتر که شماره 174 هست با تیتر اساسیش که همیشه در نشریه ها بجاست، اساس سوسیالیسم انسان است، چه در ظرفیت جمعی و چه فردی، سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان هست، با عکسی از منصور حکمت، این نشریه رو میتونین ببینین. مطالبی که تو این نشریه هست و هر چهارشنبه، این نشریه به هر هفته روزهای چهارشنبه به اصطلاح انتشار میابه، این شماره که در 20 اکتبر 2010 یا 28 مهر ماه یعنی دیروز به انتشار یافتش حاوی این مطالبه. سیاوش دانشور تحت عنوان یادداشت سردبیر علیه فقر و فلاکت متحد شویم که یادداشت سردبیر هست تو این نشریه. علی جوادی مطلبی داره تحت عنوان فلج اقتصادی رژیم اسلامی، تعرض رو از کجا باید آغاز کرد، که این مطلب رو در صفحه 4 برای نشریه برای یک دنیا بهتر میتونین ببینین. فرانسه، نمایش قدرت طبقه کارگر، طبقه کارگر پیشاپیش جنبش اجتماعی، مطلبی هست از آذر ماجدی که در صفحه 5 این نشریه اومده. ترس اسلامیون از شورش گرسنگان، مطلبی هست از پدرام نواندیش که در صفحه 8 نشریه برای یک دنیای بهتر هست. جناهای رژیم اسلامی و امامزاده ناسیونالیسم، مطلبی هست از علی جوادی. همچنین پرستاران کرمانشاه، گزارشی هست از لیلا احمدی. چرا کمونیسم، مطلبی هست از سیامند رحمانی که در صفحه 9 نشریه هست. دولت اسلامی سرمایه‌داران گروه خود را میکند، بهار ابراهیمی مطلب را نوشته که در صفحه 7 نشریه برای یک دنیای بهتر هست. پاسخ بیانیه حقوق بشر به تبعیض شنیع طبقاتی چیست، مطلبی هست از آذر ماجدی که در صفحه 16 این نشریه هست. و همچنین در صفحات دیگه نشریه علیه حضور جمهوری اسلامی در گوتنبرگ، قطع شبکه ارتباطی بانکی در تهران و شهرستانها، قطعنامه علیه گرانی و فقر، آزادی برابری حکومت کارگری، بازی‌های کهنه، پاسخ به مهرداد کیان و همچنین ستون آخر، مطالبی هستند که در نشریه شماره 174 برای یک دنیای بهتر میتونین شما پیدا بکنین. و این نشریه همچون دیگر نشریه های برای یک دنیای بهتر با شعار آزادی برابری حکومت کارگری در صفحه اولش تزیین شده است. دوستان عزیز، کسانی که علاقمند هستند نشریه برای یک دنیای بهتر رو دریافت کنند حتما با حزب کمونیسم کارگری تماس بگیرن. آدرس تماس رو شما میتونین با بخش ارتباطات حزب از روی سایت حزب که آدرسش هست www.wupiran.org یا .net دریافت کنید. فقط آدرستون رو بفرستید، این نشریه رو شما میتونین دریافت کنین. دوستان عزیز، کارگران کمونیست، کسایی که این نشریه رو دریافت میکنن، سعی کنید نشریه رو در توضیحش بهترین همت رو بگمارید، چرا که ماها کمونیست ها تریبون های من همون نشریاتمون و صدایمون هست و شما هم ما را در این راه یاری فرمایید. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. دوستان عزیز، جمهوری اسلامی نه تنها در ایران جهنمی به بزرگی ایران را برای همه مردم فراهم کرده، بلکه تلاش میکنه که پایگاه‌هایش رو در دیگر جاهای اروپا گسترش بده و خب تلاش های وسیع هست برای اینکه این مراکز جاسوسی رژیم در کشورهای اروپایی بسته بشه، اما رژیم که همیشه یک زیر بالش و دولت های غربی گرفتند، نه تنها پایگاه های جاسوسی سفارتخانه های خودشو داره، بلکه تلاش میکنه که این پایگاه ها رو در خدمت صدور اسلام و انقلاب اسلامیش به خدمت بگیره و به خاطر این پاسدار تروریستاش و سفراش رو از شهری به شهر دیگه میفرسته و امامزاده های سیار خودشون و سفارتخانه های سیار خودشون رو در شهرهای مختلف هم راه میاندازن. در هفته که گذشت، در پایان هفته، به پاستار تروریست های جمهوری اسلامی عازم شهر یوتوبول شده بودند و در این شهر از طرف آزادی خواهان، برابری طلبان، کمونیست ها علیه حضور اینا اعتراضاتی رو تو شهر سازمان داده بودند و عنوان کرده بودند که ما مصمم هستیم و اجازه نخواهیم داد که رژیم جمهوری اسلامی پایگاه های خودشو در کشورهای اروپایی گسترش بده، بتونه نیروهای اسلامی جامعه رو که یک نیروهای ضد جامعه هستند سازمان بده و بساط عاشورا و تاسعا و نوح خانی و سینه زنی و روزه و نمازشو توی کشورهای اروپایی هم بگسترونه. در این رابطه فعالین اجتماعی، سوسیالیستا، کمونیستا در مقابل حضور پاسدار سفرهای جمهوری اسلامی تظاهراتی رو فراخوان داده بودند و این سومین بار بود که به یوتوبول می اومدن و هر بار مفتضح‌تر از بار دیگر تلاش بر اخراجشون از شهر شده است. در این بخش از برنامه دوست دارم توجهتون رو به بخشی از تظاهراتی که در مقابل پاسدار سفرهای رژیم جمهوری اسلامی در شهر گوتنبرگ سوئد بوده جلب کنم. با هم به این گوش میکنیم و بعد برمیگردیم.
De har röst. Vi är deras röst. Och idag vi vill framföra den rösten. Vi solidariserar med iranska folket som vill avsätta islamiska regimen och säger tillsammans med dem: Ned med islamiska terrorregimen i Iran!
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 Islamiska regimen har drivit miljontals barn på arbete, miljontals barn på gator och miljoner människor för att sova ut på gator under kartonger. Iranska regimen i tredje decennien genomfört en systematisk könsapartheid. Iranska regimen vägrar rätten till organisation, olika organisationer och rörelser i Iran. Men den rörelsen som kom ut för ett tag sedan och sa ner med islamiska regimen, idag vi vill vara rösten av dem och säga tillsammans med dem: Ned med islamiska terrorregimen i Iran!
Ned med islamiska terrorregimen i Iran!
Välfärd till Nuri och Islami! اسلامی،
ما جمهوری اسلامی.
خب شنوندگان عزیز، گوشه هایی از تظاهرات آزادی خواهان و برابری طلبان رو شنیدید و در اینجا داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. من کریم نوری برایتون ایام خوب رو آرزو میکنم به امید شنیدار در برنامه های دیگر.
من صادق رحمانی روز خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید تا برنامه های بعد.
مرسی که ما را انتخاب کردید و در کنار ما و همراه ما بودید و در 90 دقیقه‌ای که گذشت صحبت‌های ما را گوش کردید.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.